أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روایاتی هست که ازش استفاده میشه که اگر نصف نماز رد شده و انسان فراموش کرده که ادامه بده اون نماز را، ولو فاصله زیاد بشه، پشت به قبله بکنه، متوجه که بشه میاد همون نماز را کامل میکنه. عملا یعنی استدبار قبله سهواً بعد از مضی نصف نماز مبطل نیست. روایات رو بخونیم. موثقه عمار، وسائل جلد 8 از صفحه 198 به بعد، اون باب درش این روایات هست. عن ابی عبدالله علیه السلام: الرجل یذکر بعد ما قام و تکلم و مضا فی حوائجه انه انما صلى رکعتین فی الظهر و العصر و الاتمه و المغرب. اتمه یعنی عشاء. قال یبنی علی صلاته فیتمها ولو بلغ السین. این مبالغه است دیگه. اطلب العلم ولو بالسین ولو بلغ السین ولا یعید السلام. روایت دوم صحیحه زراره عن ابی جعفر الانصاری: سألت عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بالمدينة او بمکه او بالبصره انه صلى ركعتين. قال يصلي ركعتين. نه، فرمود یعید الصلاة، وقتش هم گذشته. قطعا در این مدت پشت به قبله هم کرده، قطعا در این مدت حدث اسکر هم صادر شده، سلام هم لابد داده دیگه. روایت سوم صحیح محمد ابن مسلم و موثقه عبید ابن زراره: فی رجل دخل مع الامام فی الصلات، بعضی از مردم صلات الغدات، وقد سبقه برکعتن فلما حالا فسلات دیگه وقت سبقه و برکته فلما فرغ الامام خرج مع الناس. یه رکعت رو نخونده دیگه، یه رکعت دیرتر رسید به امام، اینم همراه با امام سلام داد. حالا امام 4 رکعت خونده، این 3 رکعت خونده، امام نماز صبح 2 رکعت خونده، این 1 رکعت خونده، بخیر حداقل نصف نماز رو خونده، حداقل نصف نماز رو خونده. نماز صبح باشه 1 رکعت خونده، نماز ظهر باشه 3 رکعت خونده با امام، نماز مغرب باشه 2 رکعت خونده با امام، 1 رکعت کم داره دیگه. ثم ذکر فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذکر انه فاته رکعه قال یعید رکعتن واحدتن. ولیکن غیر از این که این روایات معارض داره، یه همینی که هست یعید و رکعتن قضاء حیثیست، یعنی از حیث این یه رکعت دیگه بعد الوقت میشه. صاحب جواهر میفرماید که این روایات قابل عمل نیست، نماز باطل است، بلا خلاف اجدو الا ما یحکا عن صدوق فی المقنع. میریم سراغ مقرئ صدوق میبینیم عجب نقل از اون متعارضه در مختلف و شیعه و ذکرا نقل میکنه از مقرئ صدوق این عبارت رو فَإِنْ سَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْتَ فَذَهَبْتَ فِي حَاجَةٍ لَكَ فَعَزِفْ إِلَى صَلَاتِكَ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَلَوْ بَلَغْتَ الصِّينَ وَلَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبُ يُونُسِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. اما در موقعی که ما میبینیم مرحوم کاشف اللسان و مرحوم علامه مجلسی و صاحب مفتاح الکرام نقل میکنه، اینطور نیست. در این مقنع خلاف این هست، در این مقنع اینجوری اومده. و ان صلیت رکعتین ثم قمت فذهبت فی حاجت لک فعید الصلاة ولا تبن على رکعتین. مقنع صدوق صفحه 105. خلاصه کتابم که می نویسی اینجور میشه، زد و نقیز بهت نسبت میدن.
بالاخره مرحوم صدوق روایت فقیه نقل کرده، پس افتابهش
هم بوده. حالا بله، تو فقیه نقل میکنه، آخه خلافش رو هم نقل میکنه، هم این روایت نقل میکنه هم روایت مخالف رو نقل میکنه. خب این روایات معارض هم داره، معارضشو بخونیم. معارض اول صحیح جمیل، وسائل جلد صفحه 200. سألت ابا عبدالله علیه السلام الرجل صلى ركعتين ثم مقام قال يستقبل قلت فما يروي الناس. حضرت فرمود یستقبل، نماز رو از نو شروع کنند. عرض کردم آقا پس این روایتی که مردم نقل میکنن که پیامبر سلام داد در رکعت دوم نماز ظهر یا عصر، بعد زشت شمالین گفت که یا رسول الله نماز کم شده یا شما فراموش کردید، حضرت طبق این نقل دیدن فراموش کردن، برخواستن دو رکعت دیگر خوندن. امام طبق این روایت در صحیح جمیل فرموده بله، پیغمبر همون جا بود، پشت به قبله که نکرده بود. ان رسول الله لم یبرح من مکانه ولو بره استقبل. اگه پیغمبر از اونجا میرفت جای دیگه متوجه میشد، چون پشت به قبله کرده بود نمازشو اعاده میکرد. تکلم سهوی بود که اون سجده سهو داره. مهم اینه که ولو به طریق اولا میگه ولو بره استقبل. آقا میگه اگر پشت به قبله کرده بود نمازشو از نو میخوند، نمازش باطل شده بود. بله بله. حالا نه که اون روایاتی که مفادش اینه که نماز سریع توش سهو النبی نبود، تو اونام سهو النبی هست. مخالف معارض دوم موثقه ابی بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصلاه فقلت فما بال رسول الله لم يستقبل حتى حين صلى ركعتين حين صلى ركعتين. پیامبر چرا نمازشون رو اعاده نکردن، دو رکعت اضافه کردن به اون دو رکعتی که خونده بودن. فقال ان رسول الله لم ينتقل من موضعه، حضرت از جاشون که بلند نشده بودن. اگر کسی از جاش بلند بشه بره کاراشو انجام بده، خیلی پشت به قبله میشه، نمازش رو باید اعاده کنه. معارض سوم موثقه سماع است، عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم داره عرض شود خدمتتون که در ضمن همین بحث صحو النبی رو مطرح میکنه، آخرش میگه ان رسول الله لم یبره من مجلسه فان کان لم یبره من مجلسه فلیتم ما نقص من صلاته اذا کان حفظ رکعتین الاولین. خب چه باید کرد؟ بله حالا بالاخره این روایات متضمن حکم به اعاده نمازه، ممکنه از باب الزام، از باب اقناع خاص، از باب اقناع خاص وارد نشدن در بحث اینکه پیامبر سهو میکند یا نمیکند، فرمودن حالا اینی که شما نقل میکنید که پیامبر سهو کرد، دو رکعت اضافه کرد، فرض اینه که پیامبر از اونجا حرکت نکرد و بره جای دیگه. وارد نزاع جدی نمیشن با عامه که بعد بگن اینا قالیان، اینا از یک انسان احتمال نسیان و سهو رو دارن نفی میکنن. حالا الان مبنا جواب میدن دیگه، این غیر عرفی نیست. حالا شما بحث صحب النبی رو میخوایی منو بکشونی به بحث صحب النبی؟ منم نمیخوام بحث کنم، جواب دادم قبلا، گفتم این روایات معارض است با روایت صحیحی که میگه راجع به صحب النبی که معتبر عبید ابن زراره است که در اونجا سوال میکنه از حضرت راجب میگه سال تو موثقه ابن بکیر از زراره قال سال تو ابا جعفر علیه السلام هل سجد رسول الله سجدت استحب قد تو قال لا ولا یسجد هما فقیه ای امام. این ای امام رو بنده از بکنم مولا اسود فقیه یعنی امام. تخصیص میزنه آقا لم یسجد ما، اگه اینجور میشه فسقه و فجرم سجده سهو نمی کنم، یه افتخاره. لم یسجد هما رسول الله یعنی موضوع پیش نیومد برای سجود سهو و الا محمد رضا شاه هم سجده سهو نمی کرد، یه افتخار شد. لم یسجد رسول الله سجدت سهو یعنی موضوع پیش نیومد برای سجود سهو. نفرمایید در مقابل روایت صحب النبی متعدده. ما بارها گفتیم به کوری چشم دشمنان اهل بیت حدیث قطعی و صدور اگر موافق عامه باشه، حدیث معتبر ولو ظنی و صدور مخالف عامه باشه، ترجیح میدیم این حدیث مخالف عامه رو. فان الرشد فی خلافه خذ بما خالف العامه. حالا بحث عقلیش به کنار، بحث عقلی که بزرگان مطرح میکنن میگن قبیح است خدا پیامبر را که میفرسته او رو دچار سهو بکنه در موضوعات و مردم دچار شبهه میشن، میگن نکنه در بیان احکام هم دچار سهو بشه. حالا وارد اون بحث نمیشیم. خب چه باید کرد؟ مرحوم صاحب مدارک گفته که خب کسی که فتوا نداده به این مضمون اون روایتی که میگفت نماز باطل نمیشه، ولی ما به نظر اون میشه جمع کرد بین این روایات. چجور جمع کنیم؟ مرحوم صاحب مدارک اینجور جمع میکنه، دقت بفرمایید. میگه که مدارک جلد 4 صفحه 228 و به مضمون حاضر روایت افتا ابن بابوی فی کتابه المغنه و عجاب الشیخ ان حاضر روایت، اون روایت طایفه ای که میگفت نماز باطل نمیشود با فراموشی نصف نماز یا کمتر از آن، ولو بلغ السین. گفته خب هم میکنیم بر نماز نافله یا هم میکنیم بر جایی که شک داره. خب این حمل ها اصلا خلاف نص روایت شاید باشه، شک داره، میگه شاید من فراموش کردم، میگه خب قاعده فرام میگه فراموش نکردی، شک داره دیگه، قاعده فرام جاریه دیگه، قاعده فرام تجاوز جاریه اگه شک بکنه، شک کرده که من دو رکعت خوندم یا چهار رکعت، باید چیکار کنه؟ قاعده فرام داره دیگه، بعد از نماز اگه شک کرد ولا خاره عرض میکنم این جمع عرفی نیست، من دم عرض کردم این جمع عرفی نیست، اصلا موضوع شک نیست. اون فذکر کرده که لم یصل رکعتین، امام فرمود که یضیف رکعته، بعد میگه و یمکن الجمع بینها به هم لحاظه علی الجواز و ما تضمن الاستئناف علی الاستحباب. بگیم این که میگه یضیف رکعتین جایزه، اونی که میگه یستقبل یعنی مستحب است استقبال. خب آقا انصافا این جمع عرفیه، یستقبل با یضیف رکعتین، یستقبل ارشاد به فساده، یضیف رکعتین ارشاد به صحت، اینا جمع عرفی دارن جمع عرفی ندارن. و بعد از تعارض، خب بعضی ها گفتن هم میکنیم طایفه اولا را که میگفت نماز صحیحه بر تقیه، میگیم آقا علامه در تذکره از عامه نکرده که اونا قائل به بطلانن، اگه براس هم بکنید بر تقیه باید اون طایفه ثانیه رو که به صحت کرده حمله بر تقیه کن. ولیکن به نظر میرسه که اون طایفه اولا موافق است با عمومات کتاب و سنت، عمومات کتاب و سنت اقتضا میکنه که استدبار قبله مبطل نماز باشه. و این هم که علامه میگه در تذکره ثابت نیست که همه عامه قائل به بطلان باشن، واضح نیست عامه اتفاق داشته باشن بر بطلان نماز. و ما هم احتمال قوی میدیم ائمه در این گونه موارد اگه اشتباه نکرده باشن روات الغاء خلاف کردن بین شیعه، همون مطلبی که صاحب ادای نقل میکنه که یکی از مناشئ تقیه الغاء خلاف بین شیعه بود تا خون شیعه محفوظ بمونه، مخالفین بگن بابا اینا خودشون با هم اختلاف دارن، سر هر چیزی با هم دعوا دارن، دعوای علمی دارن، بلشون کن دیگه، نیازی نیست ما دنبال نابودی اینها باشیم، خودشون با این اختلاف خودشون رو نابود میکنن. کتاب و سنت عرض کردم، کتاب و سنت نبویه، ولذا هم موافقت کتاب و سنت مرجح طایفه ثانیه است و هم این که بعد از تعارض و تساقط رجوع، چون مرجعیت مخالفت عامه که ثابت نشد برای طایفه اولا، بعد از تعارض و تساقط مرجع عمومات کتاب و سنتی که اقتضا میکنه این نماز باطل باشه، و همین که اعراض کردن فقها از این روایات که به مرعا و منظر اونها بوده، و این نشون میده زمان ائمه همین طور بوده، صدوق هم که در مغنه کلامش متحافظ نقل شد، حالا برفرض صدوق در مغنه این رو گفته، یه صدوق گفته دیگه، بقیه علما اجمعون و اکتعون خلافش رو گفتن، گفتن نماز باطله، ولذا سزاوار نیست. ببینید بالاخره ولو مجبور بودن جمع کنن، نمیگم اعراض از سند کردن، سند که چندین سند قابل اعراض نیست، بالاخره وقتی علماء شیعه قائل به بطلان بودن کشف کنید خللی بوده تو این روایات، یا راوی درست نقل نکرده. مثلا این عمار، ما نمیدونیم از دست این عمار چی بکشیم. نه، ما خود امام علیه السلام یه روز محمد بن مزده گفت که خدمت امام عرض کرد که عمار از شما نقل میکنه که شما فرمودید از سنت و فریضه. امام فرمود من گفتم عینه از هبو عمار فعینه تذهبون، من کی گفتم عینه از هبو عمار ما کذا حد دستو، من به عمار گفتم که انسان نماز فریضی که میخونه به مقداری قبول میشه که اقبال در نماز داره، حضور قلب داره، نقص در حضور قلبش با نافله خوندن جبران میشه و این نما جوهلت نافله لتکمله به حل فریضه. من اینجوری گفتم، اومده به شما میگه که امام صادق فرمود از سنت و فریضتون. حالا نه، اون بلغسینش، اون بلغسینش معمار گفت. حالا حالا عرض میکنم عمارشو حالا یکی یکی کم میشه دیگه، عدد روایات کم میشه. به هر حال به هر حال به هر حال وقتی تسالم اعصاب لول از صدوق، اونم حالا اختلاف فی النقل، میگن نماز باطل میشه، تعارض هم کنن اومات کتاب و سنت میگه نماز باطل میشه، اومات کتاب و سنت موافق طایفه است که میگه نماز باطل میشه، دیگه سزاوار نیست که در این مسئله تشکیک بشه. از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در مبطل دیگر که تکلم هست. الخامس، تعمد الکلام به حرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنا او به حرف واحد به شرط کونه مفهما للمعنا، نحو قه فعل و امر من وقا. خوب بود میگفت نه، قومی ها میگرد یعنی نه. بله خب، اصل مطلب روشنه که تکلم عمدن مبطل نماز است ولی سهوًا مبطل نیست، این اصلش مسلم. اختلاف سر اینه که آیا باید این تکلم تکلم مفهم معنا باشد یا لازم نیست مفهم معنا باشد، که مقتضای اطلاق اینه که لازم نیست مفهم معنا باشد ولو تکلم به لفظ مهمل. اطلاق روایت که مثل سعی علمی میگه الرجل یصیبه الرعاف ان لم یقدر علی ما ان حتی ینصرف لوجهی او یتکلم فقط قطع صلاته، یعنی اگر تکلم کند شخص نمازش باطل است. وسائل جلد 7 صفحه 282. یا سعی محمد ابن مسلم ان تکلم فلیعد صلاته، همون صفحه. سعی فضیل ابن علا ما مزا من صلاته که مالم تنقض صلات بالکلام متعمدن و ان تکلم تناسیان فلا شیعه علیک. خب مرحوم آقای خویی اشکال کرده به مشهور، گفته آقا روایات میگه تکلم مبتله ولو یک حرف بدون اینکه معنا داشته باشه، مثل آقا تکلمه دیگه. الان یه آدمی که لاله یه زبون باز بکنه میگه ل، میگه تکلمه دیگه، نمیگید؟ نه حرف بی‌معنا. میگه تکلم. آقا مأموم باید ساکت بشه در موقع نماز جماعت امام. یه مأمومی یهو دازد پ، حالا تو ترکی پی یعنی عجب، پی یعنی عجب. گفت یکی از علما زمان مشروطیت وجیه المله بود، همه قبولش داشتن. یه آقایی گفت که بریم ببینیم آخه این همه اختلاف، مشروطه چیا یک طرف، مستبدها یک طرف، این طرفداران سلطنت غیر مشروطه، اینا یک طرف، هم خون هم تشنن، این آقا رو همه قبول دارن. بریم ببینیم چجوریه. یه روز رفت نشست، دید مشروطه چیا میان هرچی بدگویی میکنن از این طرف مقابل، هم یک کلمه میگن پی یعنی عجب، اینا میرن. طرف مقابل میان از مشروطه چیا بدگویی میکنن، هرچی میگن اینا یک کلمه میگن پی، اینا میگه عجب، همه قبولش دارن. شما مگه میخواید مجیول بله بشید همی کارو بکنید؟ بعضی الفاظ معنا داره، حرفی نداره با، ولو در یک لغت دیگر. اما اگر یه لفظیش معنا نداره، یک حرف، یک حرف بی معنا، آی خوی میگه خوی اینم تکلم دیگه. فیضا تکلمه عاد استلات. خب ولیکن در مقابل دو تا حرف هست، یک حرف بعضی گفتن که اصلا ما معتقدیم نه یک حرف بلکه دو حرف هم اگر باشه مفهم معنا نباشه این برایش کلام صدق نمی کنه. تکلمه یعنی اوجدل کلام دیگه، کلام به این نمیگن. کلام اون لفظیست که موضوع است برای معنا. نقل کردن شهید ثانی در روزه تشکیک کرده در صدق کلام و لفظی که وضع بر معنایی نشده است. در مجمع البحرین هم عبارتی داره که ازش همچین چیزی استثار میشه که کلامون نیست که وضع بر معنا شده باشه، بلکه مشهور این حرف رو قبول ندارن، میگن نه کلام اگر بیش از یک حرف باشه صدق میکنه ولو معنا نداشته باشه. مرحوم شیخ رضی رضوان الله علیه در شرح کافیه همین رو فرمودن، کلام لازم نیست وضع بر معنا شده باشه. نه حرف، صدا که صرفه هم میکنه شما صدا تولید میشه، اون که تکلم نیست. نه عمدی باشه، عمدی سینه‌شو صاف میکنه که قشنگ مثل بلبل سوره حمدو بخونه، یا صرفه میکنه. اون نمیگه تکلم، تکلم باید حروف تلفظ بشه. خب پس این اشکال اول درست نیست، تکلم صادق است. اشکال دوم مهمه، اشکال دوم اینه که همونی که صابربم اشاره بهش میکنه، حرف واحد اگر بی معنا باشه بهش کلام نمیگن. حرف واحد اگه معنا داره مثل قه که فعل امر از وقایقی، اون کلامه. اما اگر نه بی معنا، پ ت معنا نداره، خب این برفن کلام نیست. مرحوم آقای خویی فرموده آقا اصلا ما در بحث مبطل نماز لفظ کلام نداریم. اذا تکلمه عادت سلام، کلام صدق نکنه، تکلم که صدق میکنه. لا اتکلمو معهو ولو حرفا واحدا، لا اتکلم او ولو به حرف، من با فلانی یک حرفم نمیزنم. خب حالا این استشهاد آقای خویی بله ایراد داره دیگه، اصلا لا اتکلم او به حرف کنایه است، حرف با او نمیزنم، اون آقا داره رانندگی میکنه، اینم در مقابل میاد میبینه اون خوب رانندگی نمیکنه، دلش هم که از او پره، میگه هوی حواست کجاست، چشمت کوره، بگن تو که گفتی لا اتکلم او به حرف، میگه این تکلم که مقصودم نبود، که واسه کنایه است از این رفتارم با او، اصلا در مقابل او خالص رفتارم اینطور است، نمیشه به اینها استشهاد. ولی کلن آقای خویی نظرش اینه که کلام برفت صدق نکنه، تکلم که صدق میکنه، نگید آقا تکلم از مصدر کلام است، مبدأ اشتقاق تکلم کلامه، ایشون میگه نه، مصدر اشتقاق تکلم کلام نیست، کلام خودش یکی از مشتقاته. ایشون میفرماد که هذا اولا و ثانیا معتبر طلحت ابن زید رو چه کار میکنید آقا؟ میفرماد من ان فی صلاتهی فقط تکلم، وسائل جلد 7 صفحه 281، من ان فی صلاتهی ناله بکنه، خب ناله میگیره نه نه ممکنه یک آه آه حتی ما دیگه آه من ان فی صلاتی فقط تکلم. البته راوی این روایت طلحت ابن زیده که مورد بحثه، شیخ طوسی گفته کتابهو معتمدون، آقایون مثل آقای خویی میگن خب کتاب معتمده، خودش مورد اعتماده که کتابش معتمده دیگه، کتاب ابو هریره که معتمد نیست، کتاب یه شخص ثقه معتمده. آقای زنجانی میگن آره، ولی بعضی ها هستن تو نوشتن خیلی مقیدن، دقیق بنویسن، حرف عادیشونه که میزنن و شفای عرب میزنن دقیق نیستن. مثالم به یکی از بزرگان میزنه، من نمیخوام بزنم، که کتاب که مینوشت دقیق بود، ولی خارج از کتاب دقیق حرف نمیزد. یه خاطراتی هم ایشون داره از اون آقا رضوان الله علیه. خب ولی انصافا فهم عرفی نیست که آقای زنجانی میاد کتاب و معتمدان رو به عرف بگی، بگه آه این آقا موقع نوشتن خیلی دقیق بود، اما حرف زده معمولیش چرت و پرت میگفت، عرفی نیست. نه قول به غیر علم، غیر کتابت دقیق نبود، قول به غیر علم و قول به زن و اینا، ولی این انصافا عرفی نیست. آقا کتاب و معتبر زور عرفی است، توثیق حالا بگذار. نقل صفحان حالا غیر از اون صفوان هم که راوی از طلحت ابن زیده، البته مشکل ما اینه که صفوان میگیم از امامی عدل ملتزم نقل کنه، شیخ طوسی در عده میگه صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر لا یرغون الا امن یوسق بهم، یعنی از امامی عدل شاهد داره، چون اصل بحث شیخ طوسی در عده اینه که با وجود خبر امامی عدل خبر عامی معتبر نیست، طلحت ابن زید عامیه، حالا دقت کنید. بعد میگن اگر یه حدیث مسند بود یه حدیث مرسل بود، و شاید اون حدیث مرسل ان رجلن اون رجل امامی عدل نباشد، عامی باشد. شیخ طوسی میگه بله، ولی زام مرسل با مسند تعارض نمیکنه، چون مسند دیدیم امامی عدل راویش، مسند دیگه ذکر شده اسمش، مرسل شاید راویش امامی عدل نباشه، الا الا این که من ارسل، اونی که گفته ان رجلن، یا صفوان باشه یا ابن ابی عمر باشه یا بزنتی باشه، فانهم عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا امن يوثق به، چون اینا شناخته شدن که از غیر امامی عدل نقل نمیکنن، پس اون مرسل میشه راویش امامی عدل، چون صفوان ازش نقل میکنه، تعارض میکنه با اون مسندی که میدونیم راویش امامی عدله. و لذا اگر یه جا فهمیدیم که صفوان از غیر امامی عدل نقل میکنه، از عامی نقل میکنه، دیگه توثیق او رو ما نمیتونیم به دست بیاریم، چون اینجا خلاف التزامش عمل کرد، ولی اون از امامی عدل عمل کنه. طلعت ابن زید که قطعا عامی، خود شیخ طوسی هم میگه، ولی لذا دیگه با روایت صفوان از او اثبات وثاقتش نمیتونیم بکنیم. حالا عمده همونی که کتابه معتمده. حالا اجازه بفرمایید آقای خویی میفرمایید بله، اگر واقعا حرف مشهور درست بشه که کلام عمدی در نماز مبطل باشه، ولی انصافا مفهوم کلام مجمله، شاید بر حرف واحد، شاید بر حرف واحد که مفهم معنانی صدق نکنه، نوبت میرسه به اصل براءت از مانعیت حرف واحد غیر مفهم معنا. ولی الذي يسهل الخط که عنوان تکلم مبتله، تکلم عمدی، تکلم صادقه. ببینید آیه فرمایش آقای خویی ایراد داره یا نه، انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.